بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره روایاتی بود که این روایات دال بر حرمت و فساد معامله جاریه مقنیه بود. در رابطه با این روایات، اولین روایت رو که روایتی بود از ابراهیم ابن ابوالخلاد، ببخشید ابوالبلاد، خوندیم. حضرت امام در مورد اون روایت و روایاتی از این دست به یک اطلاق وسیع قائل شده بودند که سخن ایشون رو هم روز گذشته بررسی کردیم. دومین روایت این باب هم باز روایتی است از همین آقای ابراهیم ابن ابوالبلاد. گفتیم ابراهیم ابن ابوالبلاد از اعیان شیعه بوده، سنش هم بالا بوده، از سه امام بزرگوار، امام صادق، امام کاظم و امام رضا روایت داره. تو روایت قبلی تعبیر کرده بود که از ابوالحسن نقل میکنم، اما در این روایت صریحه که ابوالحسن اول مد نظره. با توجه به وحدت مضمون این روایت و روایت قبل و اینکه یه قصه است ولو از دو سند و دو کانال نقل شده، میشه مطمئن شد که اون روایت هم ابوالحسنش مراد امام کاظم بوده باشه. روایت رو همیری در قرب الاسناد نقل کرده از محمد ابن حسین، که همون محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه که در رابطه باهاش صحبت کردیم و اونجا میگفتیم نمیتونه اون بعض اصحابه این باشه. علتش هم اینه که در اونجا با یه واسطه از ابراهیم ابن ابوالبلاد نقل کرده بود، در اینجا با مستقیماً بی واسطه نقل کرده. روایت منتها از دو جهت با روایت قبلی متمایزه، دقیقا همون مضمونه. ابراهیم ابن ابوالبلاد میگه عرض کردم به امام کاظم که یکی از موالی شما وصیت کرده که جاریه های مقنیش رو بفروشیم بر شما بیاریم. در اون روایت همین مضمون بود، در این روایت هم همین مضمون، منتها با دو فرق. فرق اولش این بود که اونجا گفته بود فروختیم، قیمتش شد 300,000 درهم. اینجا میگه فروختیم قیمتش شد 14,000 دینار. این نکته اول. نکته دوم که در اونجا میگه وصیت کرده بود جاریه ها رو بفروشیم همش رو بیاریم خدمت شما، اینجا میگه جاریه ها رو بفروشیم ثلثش رو بدیم به شما. خب اولا بعیده که حالا جزء موالی حضرت دقیقاً یه سری آدمی باشن که مغنیهای آوازخون داشته باشن، بعدم وصیت کردن، دقیقاً هم هر دوشون رفتن به ابراهیم ابن عبدالبلاد این قضیه رو گفتن که این دوتا قضیه باشه. ظاهراً یه قضیه است. حالا اینجور نبوده که همه مریدای ائمه که داری دنبک زن باشن، که یه نفر بوده این کارو کرد. پس اینو چگونه حلش کنیم؟ اول روایت رو عروب خونیم. عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد راجع به سندش صحبت کردیم، شبهاتی در رابطه با سند قرب الاسناد سابقا بود و مطرح شده بود. ان محمد ابن حسین که ابن عبدالخطاب، ان ابراهیم ابن عبدالبلاد، سند رو مرحوم آقای خویی و بسیاری گفتن صحیحه، این روایت رو پذیرفتن. قال قلت لعبدالحسن الاول، این امام کاظم، جعلت فداک، ان رجلا، یه نکته هم بگیم، چرا بعضی از موارد اول داره بعضی ها نداره؟ شاید یکی از عدلش برمیگرده به زمان نقل حدیث. اگر در زمان امام کاظم روایت رو نقل میکرده، دیگه هنوز ابوالحسن دومی فرض امامت براش نبوده که بخواد تقیید کنه به ابوالحسن اول. در دوره امام کاظم، امام کاظم مثلا زندان، حصر هارون، ابراهیم داره روایت نقل میکنه، خب میگه قلت لابوالحسن معینه. ولی وقتی داره در دوره امام رضا نقل میکنه، اون وقت باید بگه کدوم یکی، یعنی باید به نوعی برای راوی معلوم بکنه. اینه که ممکنه اون روایت قبلی که ابوالحسن اول و قید نداره بر این بوده که آقای ابراهیم این قصه رو در دوره امام کاظم نقل میکرده، روز اول لازم نبوده. اما این روایت دوم رو در دوره امام رضا داره نقل میکنه، لذا باید به راوی به بعدی، به اون کسی که داره براش روایت میکنه، بگه من به ابوالحسن اول گفتم نه ابوالحسن دوم. این که بعضی از روایات ما این تنبه توش هست، بعضی نیست و بعضن هم باعث میشه، لعل یکی از عللش این زمان نقله، این هم عرفیه، این مسئله عرفیه. که مثلا فرض کنید شما میرید تو یه جایی، دو نفر، یه پدر و یک پسر، هر دو مثلا بزرگ اون قومه، هر دوشون هم اسمشون مثلا زیدیه، آقای زیدی. شما میری میگی بله من رفتم خونه آج آقای زیدی. اگه زمانی باشه که پدر است، پسر اصلا هنوز عددی نیست، احتیاج نداره قید بزنی، قرینه بزنی. ولی سالهای بعد داری نقل میکنی که پدره فوت کرده، پسره جاش نشسته، میگی رفتم خونه آقای زیدی پدر، نه این پسر، یه جوری توجه بهش میدی. مثلا قلت لعبدالحسن، شهید اول شهید ثانی، مثلا قلت لعبدالحسن الاول جلت و فداک. اگر این قرینه رو بگیرین اول بودن ها رو، البته قرینه قطعی نیستن، زمان اخذ روایات به نوعی میشه از این در آورد، یه قرینه ظاهریه میشه برای اینکه بشه گفت زمان تلق، زمان بیان روایت کدوم دوره بوده. جلت فداش، ان رجلا من موالیک اندهو جوار مقنیات قیمتهن 14,000 دینار، 14,000 دینار. وقد جعل لکه سلسها، این آقا سلسشو برای تو قرار داده که اگه سلسها که اینقدر محکم گذاشته باشه جوهله باید باشه ظاهرن قد جوهله سلسها لکه، اما چون عبارت آورده از اون ور خیلی محکم جعله گذاشته اینم سلسها باید باشه، اما اینجا تو از روی نرم افزارها گرفته ما شما سلسها سلسها ها بله اون یک سلسها باشه درست درسته اون من اون قوی اول رو دیدیم سلسها قد جعل لکه سلسها فقال لا حاجت لی فیها من نمیخوام ان ثمن الكلب والمغنيه صحب خب گفتیم این دو اختلاف برابط قبلی داره با توجه به اینکه یک واقعه رو نقل میکنند تو روایت قبلی گفته قیمت اینا 300 هزار تا میارزید تو اینجا گفتن 14 هزار دینار 300 هزار درهم 14 هزار دینار برخی احتمال دیدن گفتن آقا شاید این یک قیمت بوده اون وقت قیمت ها این اندازه بوده یعنی 300 هزار درهم مساویه با 14 هزار دیناره به نظر میرسه این نمیتونه درست باشه چون قیمت دینار و درهم ظاهرن یک به دهه البته تغییراتی کرده یعنی اولی که بوده یک به ده بوده بعد ظاهرن از زمان امام صادق به بعد دینار گرونتر شده تا یک به شونزده بعضی وقتا مثلا رفته ولی دیگه به یک به بیس و پنج و سی که اینجا میرسه نمیرسه یعنی نداریم مورد تاریخی که بگیم دینار و درهم یک به 25 24 اینجورا میرسه مثلا میشه یک به 23 تقریبا اگر بخوایم حساب بکنیم یا 22 لذا این حرف نمیتونه حرف درستی باشه یه احتمال داره بگیم که این سلس 14 هزار تا بوده یعنی اصلش 300 هزار تا بوده سلسش که سهم امام بشه میشه 14 هزار تا اصل 300 هزار درهم سلس امام میشه 14 هزار اینم باز درست در نمیاد ضمن اینکه با ظاهر روایت هم نمیسازه چون در هر دو صورت میگه فروختیمش به 300 هزار تا اینجا میگه قیمت و هنه قیمت اینا 14 هزار تاست خب این یه مقداری در بین این دو مورد ناسازگاریه ممکن بگیم که قیمت مد نظر ابراهیم نبود واقعیت هم حالا مثلا 300 هزار یا 500 هزار یا 10 هزار چه فرقی برای نقل قضیه میکنه این میخواسته بگه امام جاریه رو پولشو نگرفته لذا شاید توجهی و دقتی راوی به این قیمت پرداخت شده خیلی نداشته با توجه این نکته که گفتم که شاید نقل اول در دوره امام کاظمه نقل دوم در دوره امام رضاست که اگه اینو بگیم یه شاهد دیگه یه هم میتونیم براش پیدا کنیم و اون اینکه بگیم همین حسین ابن محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب در دوره امام در دوره امام رضا که خودش سنش رسیده بوده بالا که ابوالحسن اول میشه خودش از ابراهیم شنیده روایت رو اما نقل ابراهیم رو در دوره امام کاظم که قید اول نداره با واسطه شنیده لذا راوی هم خود یه نفره. مثل اینکه مثلا شما میگید من این قضیه رو به واسطه زید از عمر شنیدم که عمر اینو 50 سال پیش داشته میگفته، بعدها گذشت و خودم رفتم این آقای زید رو خودم دیدم 2 سال پیش، خودم ازش شنیدم. پس شما هم با واسطه شنیدی نقل 40 سال پیششو، هم تازه شنیدی. اون وقت وقتی این گونه باشه دیگه ابراهیم ابن عبدالبلاد توجه یا قیمت یادش رفته بوده، توجه به ظرائف اینجوری روایت نداره. میگه بله یه پولی بود اون وقت، مثلا ما رفتیم خدمت اون وقت نقل کرده گفته 13,000 تا، این دفعه که نقل کرده گفته 14,000 دینار، اشتباه در نقل عدد داشته. یا اساسا یه احتمال دیگه هم هست و اون اینکه نقل اینجور عددا داله بر کسرته. خیلی 14,000 دینار و 300,000 درهم موضوعیتی نداشته. میخواسته حضرت بگه که این آقای ابراهیم میخواسته بگه پول زیادی بود، کمم نبود. این یه نکته. نکته دوم که گفتم تمایز بین این دو روایت رو میرسونه و تفاوت رو، در روایت اول گفته بود اینو فروختیم، جاریه مغنیه وصیت کرده بود همه پولو بدیم به شما، ببخشید اون آقای جاریه، صاحب جاریه، صاحب جاریه وصیت کرده بود همه پولو بدیم به شما. در این روایت میگه ثلثشو برای تو قرار داده بود، ثلثها که ما ثلثها میخوندیم، اشتباه خوندیم، میگه یک سومشو قرار داده. خب این فرقش چیه؟ اینم قابل حله، به این معنا که اون آقا وصیت کرده همشو ببر بده به امام کاظم، یه سومش مال خود آقا، 2/3 دیگه‌ش هم خرج مثلا فقرا کنه، خرج خیرات کنه. لذا جمعش به اینه. تو روایت اول به این تعبیر و به این دقت نداره که میگه کلشو ببرید بدید به حضرت. روایت دوم توجه میده، میگه 1/3ش هم گفته بود مال شخصی، چون وصیت دیگه، گفته 1/3ش هم مال شخصیه امام. این مطلب در رابطه با این مطلب که بالاخره جمع بکنیم بین این تعافت ظاهریه این دو روایت گفته شد. به هر صورت این روایت حالا یا روایت با روایت قبلی یکیست یا نیست. اگرم نیست دو تا روایت میشن، اگرم هست این دقتهای کوچولو و تعافتها ضرری به حجیت روایت ما نمیزنه. در هر صورت به حضرت این پولو بردن دادن، حضرت هم پولو نگرفتن، گفتن نمیخوام، لا جتلی فیزاله، من اصلا ازش از این پول لازم ندارم، سمن سهده. خب سمن سهده بالاخره این پولیست که مربوط به این جاریه مقنیه است، داله بر عدم صحت بیع.
من نیاز ندارم.
حالا این حرف امام رو، حضرت امام در رابطه با این روایت یه بحث مفصلی دارن. میگن از ظاهر قضیه برمیاد که این آقای وصیت کننده قبل مرگ جاریه ها رو رفته تحویل کی داده؟ یکی از اصحاب ائمه. اون اصحاب ائمم بعد رفته این رو فروخته پول برده. خوب بهش توجه کنید. دو فرض داره. یه فرض اینه که خود وصیت کننده اینها رو فروخته پولش رو داده به ابراهیم ابن ابوالبلاد، ابراهیم ابوالبلاد تو رو برداشته آورده. یه فرض. فرض دوم این که بگیم نه، آقای وصیت کننده جاریه ها رو داده به ابراهیم ابن ابوالبلاد، ابراهیم ابن ابوالبلاد فروخته. بین این دوتا فرق بزرگی پیدا میشن. خوب توجه کنید. اگه اولی باشه یعنی خود آقای وصیت کننده که اسمش بود اسحاق ابن عمر، اون اسحاق ابن عمر جاریه ها رو فروخت، یه پولی شد 14,000 دینار، این پول رو آورد داد به ابراهیم ابن ابوالبلاد، وصیت کرد گفت این پول رو بده به آقا، بده به امام کاظم. وصیت بعد البیع، یعنی خودش بیع کرد بعد اومد اینا رو پرداخت. اما فرض دوم اینه، جاریه ها موجود بود، ابراهیم وصیت کرد تحویل داد جاریه رو به اسحاق، وصیت کرد تحویل داد به ابراهیم، ابراهیم فروخت پول آورد داد به امام. یعنی به عبارت دیگه وصیت بعد البیع یا قبل البیع؟ اگر وصیت بعد البیع بود ممکن بود یکی بگه آقا بیعی که کرده بودن بیع جاریه بود، جاریم به وصف تقنی بود، بیع حرام بود، پولم حرام بود، وصیتم رو این واقع نمیشه، وصیت رو حرامم لایقم. اما اگر وصیت قبل از بیع باشه، جاریه ها بودن وصیت کرده گفته ثلثش مال امام، خب این وصیت درسته. چرا؟ چون جاریه ها قیمت دارن. جاریه رو اگه به صفت تقنی بفروشی حرامه، ولی اگه به غیر صفت تقنی بفروشی، حالا بعد ابراهیم رفته فروخته، اشتباه فروخته، رفته به صفت تقنی فروخته. به نکتهش توجه کنیم. چی میتونیم به اطلاق بگیم در هر صورت بیع جاری باطله؟ وقتی وصیت بعد ال وصیت قبل البیع باشه، اون وقت میتونیم بگیم هر نوع بیعی حرامه. دوباره اینو بگم، نکته ظریفی امام میگن، توجه کن. از ابراهیم و اسحاق و امام کاظم بیاییم بیرون، مثال ساده خودمونی بزنیم مطلبش بهتر داره. آقای زید یه جاریه ای داره، تحویل امر میده که امر بیاره بده به شما، امر میفروشه پولشو میاره میده به شما. سوال ما اینه، اگر اول از همه که جاریه موجود بود پیش زید، زید وصیت کرد گفت یک سوم قیمت این جاریه مال شماست، بعدن هم شما گفتی من اصلا این پولو نمیخوام، این معلوم میشه اصلا این جاریه ارزش نداره، نه ذاتش نه صفتش، هیچیش ارزش نداره. و الا شما چی میگفتی؟ شما بلا فاصله میگفتی آقای امر این واسطه مراقب باشان، درست بفروشیشان، به لحاظ صفت تقنی نفروشی، به اون لحاظ باطله، به لحاظ صفت غیر تقنی نفروشی قیمت داره، پولشو بیا. اگر اول جاریه موجود بود بعد وصیت شد بعد فروخته شد، با همه اینا شما گفتی وصیت باطله، بی خود این کارو کرده، معلوم میشه این جاریه هیچ جوری ارزش نداشته. اما اگه اینجور نبود، خودش فروخته بود، پول آورده بود، ما میگفتیم چجوری فروخت؟ میگفتی فروخت در ازای ثمن، در ازای صفت تقنی. گفتیم نه حرام شد دیگه، نشد بین رفت دیگه، نشد. امام میگن ظاهر روایت اینه که این فروش بعد الوصیه بوده، چون فروش بعد وصیت معلوم میشه که هیچ مالیتی نداره، هر نوع بیعش باطله. چون اگه بالاخره بعضی از فروشاش مثلا به صفت تقنی حرام، بلا صفت تقنی درست، خب امام کاظم میگه آقای ابراهیم حواست باشه، ببر به صفت تقنی نفروش، به غیر صفت تقنی بفروش. درسته قیمت دیگه 14,000 تا نمیشه، 2,000 تا میشه، سهم ما رو برده بیار. ببینیم عبارت رو، ببینیم بعد ببینیم. و ظاهر منها حضرت امام ان الجواری کانت موجوده اند بعض الموالی، که همون ابراهیم ابن عبل بلاد باشه یا نه یکی دیگه. و جوئل سلس و قیمت هن لعبل حسن علیه السلام، فالقاعده تقتضی صحت وصیت رو، وصیت درسته. چرا؟ به خاطر اینکه جاریه ارزش ذاتی داره. لو قلنا به ان للجوار المقنیات قیمه به لحاظ سایر اوصافهن، اگه جاریه ما دارای ارزش ذاتی بود، ذاتش ارزش داشت، بقیه صفاتش ارزش داشت، در این صورت باید میگفتیم وصیت صحیحه او به لحاظ ذواتهن. بله آقای موسی یعنی وصیت کننده پنداشته به ان لهن قیمه به لحاظ تقنی، فکر کرده که این قیمتی داره، صفت تقنی هم قیمت داره، این باطل، ولی موجب بطلان وصیت نمیشه. و هذا الزعم الباطل لا یوجب بطلان وصیت را. لذا اگر میومد و وصیت رو برده بود بعدل، ببخشید قبل الفروش، فلو فرز ان لهن قیمه واقعی ملحوظه لد الشارع کان ثلثش لابوالحسن. پس همین که ظاهر قضیه اینه که وصیت قبل از فروش بوده و حضرت کاظم هم وصیت رو مطلق رد کرده، فرده الوصیه، دلیل علی ان بیعهن مطلقا حرام. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سواء تبا فروخته بشه به لحاظ قیمت تقنی او به لحاظ غیرش. پس بیعش مطلقا حرامه، ثمنش مطلقا سفته. و الا حضرت باید میگفت اب نداره. چی شد؟ میومد خدمت آقا میگفت آقا یه آقاییه وصیت کرده 4 مغنی است، این مغنی ها هم تو بازار قیمت دارن، اینا سلسش مال شماست. حضرت باید بلا فاصله میفرمودن حواست باشه، به لحاظ صفت تغنی نفروشیش، به لحاظ دیگه بفروش سلسشو بیار. و الا لقال حضرت میفرمود به هن به لحاظ سایر اوصاف هن، به لحاظ سایر اوصاف بفروش. میفرمود اون که مرد نبود، ارتباطی نداشته باش.
منظور که زید زنده باشه بخواد جاریه رو بفروشه پول بیاره خدمت امام تحویل بده، درسته؟ این صورت هم میشه
میدونم اون که الان نیست. فرض روایت اینه که گفت اند وفاته، روایت قبلی داره که وقتی فوت کرد اون که مرد. نه نه اون اصلا فرض الان مطرح نیست، چون فروش حتما توسط ابراهیمه، چون ابراهیم تو قسمت اول میگه من فروختم، تو روایت دوم میگه قیمت و هنه، پیداست هنوز قیمت و هنه صحبت قیمته، خودش نفروخته. سخن در این وصیت قبل از فروشه یا بعد فروشه؟ یعنی آیا خود او فروخت و بعد وصیت کرد؟ که این گفتیم با روایت با ظاهر روایت نمیسازه، امام اینو میگن. ظاهر روایت اینه اول وصیت کرد بعد چکار کرد؟ بعد فروخته شد بعد مرگش، مثل آدمی که وصی طرف میره اموالشو تنظیم بکنه، اینا رو هم فروخت. این سلسش هم ورد میشه حضرت. خب این باید میمد حضرت میفرمود که این آقا اساسا درست بفروش، حواست باشه به لحاظ سایر اوصاف بفروشی. حضرت فرمود این اصلا از بیخ ارزش نداره. به هر صورت از نظر حضرت میگرفت دیگه، چرا گفت ثمن او سوختو؟ از اون واسه بیخ این مالیت نداره. نه حالا گوش کن. بعد امام میگن این قلت یه احتمال داره و اون که بگیم آقا امام علت این که این پولو نگرفتن اینه که این اصلا دور از شأن امامه، اینجور پولا رو کنار پیش آقا بیارن که پول جاریه مقدمیه. مثلا فرض کن حالا فردا صبح یه کسی یه رقاصخونه ای توه یه جایی داره، بعد موقع مرگش آب توبه ریخته کلش حشیمون شده، حالا اینجا رو میگه پوشه پولشو میخواد بیاره مثلا بده به یک مرجعی، والا با پول حلال طلبه تربیت کردن این شده، وای با حال اینکه با پول رقاصخونه بخوادش. بذار اصلا شأن امام نبوده که این پولو بگیره. حضرت لعل این گونه باشه میفرمایند که این قلت و احتمال ان یکون ردها لمنافات المقام لمنافات القبول لمقام شرافتهی و تنزهه، این با جایگاه حضرت نمی ساخته. حضرت امام پاسخ میدن اولا این با ظاهر روایت نمی سازه، چون حضرت نگفته لا حاجت لی فیها من نمیخوام با مقام من نمیسازه، گفته نه این حرامه، مخالفون لظاهر من قوله ای ان ثمنها سوختون. بالاخره فعین ظاهره او، ظاهر روایت اینه که دلیل نگرفتن تناسبه و عدم تناسبه با جایگاه نبوده، بلکه به خاطر حکم شارع بوده به اینکه ثمن سوخته. ضمن این که بعد چه منافاتی با مقام داره؟ خب یکی از پولایی که ائمه میگرفتن مختلط به حرامه، منافات نداره. معنا قبول به نحو متقدم یعنی این که حضرت بگن آقا وصیت کرد جاریه، بله برو جاریه رو بازار، به لحاظ صفت تغنی نه، به لحاظهای دیگه بفروش، خب اونم میشه کالایی مثل بقیه کالاها که داره ارزش. لا ینافی مقام علیه السلام. این پس این هم بس. این قلت دیگه این که بگیم آقا میگن تعرب بعد جاهلیت، احتمال داره اون چه مورد وصیت قیمت جاریه به لحاظ صفت حرامه. یعنی اصلا آقای وصیت کننده گفته برید این جاریه رو بفروشید به حساب صفت تغنی، بعد ببرید پوچ رو بید به آقا. امام میگن اول این احتمال خیلی بعیده، ثانیاً خب حضرت ترک استفسال کرده، یعنی سوال نکرده که آقا اون وصیت کننده چجوری وصیت کرده بود، اینجوری وصیت کرده بود یا اونجوری وصیت کرده بود. کما ان احتمال ان یکون الموسی موسابه، اونی که وصیت شده قیمت به لحاظ صفت حرام، فجعل سلس مالیته لتمالیت و تلک سلس مالیت تلک الجهله، لذا وصیت هم باطل. این احتمال بعیدون از ظاهر روایت. بعدم کما ان ما ان ترک استفسال دلیلون علل حرمت مطلقا، حضرت نیمت سوال کنه، ترک استفسال از قرائن عامه است. شما میایی خدمت یه بزرگ، میگی آقا ما رفتیم آب و ریختیم رو دستمون و دستمون رو با شستیم، چه حکمی داره؟ اگه آب گرم و آب سرد فرق میکرد او باید سوال میکرد آبش گرم بود یا سرد. همه اگه که نپرسید گرم بود یا سرد، معلوم میشه در تطهیر فرقی بین آب گرم و سرد نیست. این اومده خدمت امام گفته آقا یه آقای یه وصیت کرده پول جاریه رو بیان بدم به شما، حضرت گفته حرامه. اگه فرق میکرد به لحاظ صفت تغنی و غیر لحاظ صفت تغنی، باید امام سوال میکرد به چه لحاظ فروختی، به لحاظ تغنی یا غیر لحاظ تغنی. لذا میگن ترک استفسار دلیل بر حرمت. این قلت آخر، یکی بگه آقا اصلا این جاریه ها در اون وقت فقط به لحاظ صفت تغنی ارزش داشتن، هیچ ارزش دیگه ای نداشتن. ان احتمال ان لا تکون لهن قیمه الا به لحاظ صفت تغنی، اینم بسیار بعیده، بعیدون غایت البعد، بلکه مقطوع الخلافه، چون بالاخره ذات این یه قیمتی هم از خودش بالاخره داره. اینجور نیست که یک شی فقط به لحاظ تغنی قیمتش داره. خب توجه کنیم، ترک استفسال یه نکته‌ای درش وجود داره. یه قصه ای رو بگیم بعد راجبش حرف بزن. میگن مرحوم سید مرحوم آستابالحسن یه کسی از بزرگان بوده، مدعی بوده که من از مرحوم سید اعلمم. یه روزی سید دعوتش میکنه صبح این بیاد خونه، شب بیاد شب خونه، اونم میاد و شب منزل سید رو میمونه. حالا اشهاد هم مثلا اصلا اهل نجف هم نبوده. این قبل از اینکه سید بره بخوابه، سید میگه آقای استفساری از من، یه استفتایی از من شده، شما اینو میتونی جواب بدین. این نگاه میکنه و خب کتابام اونجا بوده. تا نماز صبح هی شقوق میگه، اگه اینجور باشه اینجوره، اگه اونجور باشه اونجوره، اگه اینجور باشه اونجوره، بیس شق میکنه، خوابش نمیبره. بالاخره تا صبح به روی کار بود. صبح که آسد سید بلند میشه بالا بر نماز شب و نماز صبح، بعد اینکه میره محرم برمیگرده، میگه این بند خدا هنو داره استفسال میکنه. پیش میگه آقا اینه که شما میگی درسته، ولی اگه شروع کنی با مردم هی تشقیق شقوق کردن، جز این که مردم رو گیج کنی خاصیتی نداره. مردم سوالاتشون صاف راجب موضوع عرفیه. الان همه که سوالی که من عرض کردم مثالش، یکی اومد به شما با آب ریختیم دستمون شستیم جوک میداره، شما اگه بگی آب قصبی بود یا نه، آب کر بود یا نه، آب مضافی بود که کم بود اضافهش زیاد، آب قبلا ملاقات با نجس کرده بود یا نه، اگه نجس بود زیر آفتاب خورده بود که آفتاب متحرش بشه یا نه. خب بله همه این سوالا درسته، ولی جز این که طرف گیج شه هیچی هم نفهمه هیچ از در نمیاد. مردم سوالاتشون رو باید حمله بر قالب کرد. دقت کنیم اینی که روایات رو هم باید حمله بر قالب کرد اینه. نوع قضیه ها معمول بازار چیه؟ همون سوال میشه. اگه غیر او باشه گفته میشه سوال میشه. یه نفر اومد به شما گفت آقا ما ساندویچ بخوریم یا نخوریم؟ شما بگی بستگی داره، ذبیحش اهل کتاب باشه یا نباشه، بستگی داره به این که این گوشت از گوسفند باشه یا از خوک باشه. این آقا داره سوال از این ساندویچ تو بازار میکنه، این بازار همینجا سوال میکنه، هی شما شقوق بیا. اون کسی که ساندویچ درست میکنه دستش نجس شده یا نشده، مغازه قصبیه یا قصبی نیست، مالیات میده یا نمیده، اینجور شقوق همه تأثیر داره واقعا در حکمان. ولی ترک استفسال به نسبت به این شقوق، این طبیعت حکم نیست. سائل معمولا حالا امام باشه یا مرجع تقلید، اینجور ترک استفسال ها رو نمیشه ازش بیایی ما عجیت در بیاریم. قبل بر قالبش کرد بحث اون فردا ادامه.